من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تنبيه ششم از تنبيهات استصحاب بود که استصحاب تعليقي است. معنای استصحاب تعلیقی رو بیان کردیم و رسیدیم به این مطلب که اشکالات وارده بر استصحاب تعلیقی چیست. امروز مطلب رو از قلم کتاب شریف بحوث فی علم الاصول جلد 6 صفحه 280 به بعد عرض میکنیم. البته مرحوم شهید صدر این استصحاب تعلیقی رو تحت عنوان تنبیه پنجم متذکر شدن. ایشان ابتداعا تقسیم بندی می فرماین که اینا رو ما چون گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، که شک در حکم داریم، شک در حکم گاهی منشأش تحقق موضوعه و صغرای خارجی اونه که شک داریم آیا موضوع محقق شده تا حکم هم محقق بشه یا نه، که اسمشو میگذاریم شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه هم شک در حکم داریم، اما منشأ شک در حکم تحقق و عدم تحقق موضوعه. گاهی هم شک در حکم منشأ شک در خود حکمه که اسمشو میگذاریم شبهه حکمیه. باز شبهه حکمیه تارتن شک در بقاء جعل و تشریع یا انتفاع جعل و تشریح اسمشو میگذاریم نسق. احسنتم. اخرى جعل معلومه در سعه دائره مجعول شک داریم که مجعول دائرش سعه داره یا زیغ داره، که به تعبیر دیگر چون میگیم شاید یه قیدی درش لحاظ شده باشه مقیدتر باشه، که اسم این رو گذاشتیم شبهه حکمیه. باز شبهه حکمیه تارتن شک در بقاء حکم مجعول داریم به لحاظ ظرفیت که اسمش رو میگذاشتیم به اصطلاح حکم استصحاب تنجیزی. گاهی هم باز نه شک در فعلیت مجعول داشتیم در ظرفی که مسبوق به ظرف دیگر بود، که اینو اسمشو گذاشتیم استصحاب تعلیقی. این انقسام ایشان انقسام زیبایی است. خواستید مصب و مرکز نزاع رو در استصحاب تعلیقی ببینید کجاست و از کجا ما به استصحاب تعلیقی رسیدیم، اینجاست. خب در مورد ما نحن فیه مرحوم آیت الله خویی که در مورد استصحاب تعلیقی خدشه‌هایی داشتن، در ادامه مرحوم شهید صدر در دو مقام بحث رو منعقد کردن. مقام اول اینه که آیا استصحاب تعلیقی فی حد ذاته قابل جریان یا نه. مقام ثانی اینه که علی فرض این که فی حد ذاته قابل جریان باشه، آیا معارضهایی استصحاب تعلیقی دارد یا ندارد. روشنه دیگه. استصحاب تعلیقی رو معناشو میدونید که دیگه بحثاش گذشته. اما این که مقام اول آیا این استصحاب فی حد ذاته محل جریان هست یا نه، مرحوم شهید صدر دو تا اشکال اساسی رو متوجه استصحاب تعلیقی میکنن. تقاضا میکنم دقت کنید، دقت نیاز داره. اشکال اول از مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول ذیل همین تنبیه استصحاب تعلیقی است. مرحوم محقق نائینی میفرمایند که ما برای استصحاب دو رکن نیاز داریم، یکی یقین به حدوث و دیگری شک در بگید بقا. خب حالا در اینجا در استصحاب تعلیقی هیچ کدام از این دو وجود ندارد، نه یقین به حدوث نه شک در بقا. مرحوم شهید صدر میگن بزرگان آمدن فهمی که از این سخن مرحوم نائینی دارن بررسی کردن و با هم متفاوت برداشت هاشون از کلام محقق نائینی. چطور؟ ایشان میفرمایند پس کلام محقق نائینی این شد دو رکن استصحاب، یعنی یقین به حدوث و شک در بقا در استصحاب تعلیقی نیست. حالا برداشت از این کلام کلی ایشان، بعضی مثل مرحوم محقق عراقی آغازی ها، ایشان میگن مقصود میرزای نائینی اینه که باید مستصحب یک امر خارجی باشه، یعنی مستصحب محمول است، موضوعی خارجن دارد و این مستصحب بر آن موضوع خارجی بار می شود. البته پر واضحه که اینها استصحاب در کجا رو میگیم؟ در حکم، در استصحاب در احکام، چون استصحاب تعلیقی هم همینه دیگه، حکم استصحاب حکمه. ما در استصحاب حکمی باید اول موضوع خارجی محقق بشه تا بتونیم استصحابش کنیم. خب حکمی که معلقه، اصلا موضوع این حکم وجود خارجی ندارد تا بتونیم این حکم رو استصحاب کنیم. کی بوده که این حکم وجود خارجی داشته باشه؟ آیا دقت کنید در مثال، مثال چی بود؟ اسیر زبیبی لو غلا یحرم، این بود استصحاب تعلیقی دیگه. چرا استصحاب؟ چون الاسیر العنبی اذا غلا یحرم استصحاب میکنیم همین اذا غلا یحرم رو در اسیر زبیبی، این بود دیگه. ایشان میفرمایند این یحرمی که معلق بر غلیانه، این کی بوده که موضوع خارجیش محقق شده باشد؟ چون موضوع خارجی چی بود آیون؟ الاسیر العنبی اذا غلا یحرم. ما اینجا اسیر عنبی نداشتیم که، اسیر عنبی که وجود خارجی پیدا نکرده که بعد یحرم در فرض غلیان باشه. و همینطور خب بیا پس اون مستصحب اصلی ما، مستصحب چیه؟ اسیر زبیبیه. ولی این اسیر زبیبی به قول ایشان تعبیرشون اینه، اشتراط ان یکون المستصحب امرا خارجیا ای محمولا ثابتا لموضوع خارجی حتی یمکن استصحابه. این اسیر زبیبی کی بوده که حکمی داشته باشد و الان ما بخوایم حکمش رو استصحاب کنیم؟ اصلا اسیر زبیبی آیا یعقوبی حکمی داشته؟ ما تازه میخوایم حکم اسیر زبیبی رو به وسیله استصحاب تعلیقی به دست بیاریم. اسیر زبیبی پس حکمی نداشته قبلا که ما بخوایم استصحابش کنیم. البته حکمی در فرض غلیان. اصلا استصحاب حکمی یعنی چی؟ یعنی یه حکمی باشه شک کنیم استصحابش کنیم. کوب اسیر زبیبی کی بوده که حکمی داشت؟ اصلا ما اول کلامیم در اسیر زبیبی، نمیدونیم حکمش چیه در فرض غلیان. روشن چی دارم عرض میکنم؟
زبیب رو اصلا چیز مجزای از انگور میگیره.
بله دیگه،
در حالی که ما میخوام بگیم که کافر که تنگی رو مایی کنی نخواست شده در خود جنس خارجی تنگون یه مدار آبش کم شده شده زمین یعنی یکی هستش خود من خامون مخواه سرایت بیدیم همی دیگه مخواه میگم یه یکی هم در اساس هم همین کار رو میکنم میگم مخواه میگم که اون یعنی مثلا بیرون رو جنس جدید ما همون جنس قبلیه تنگون به زمین نمیگیره
بله دیگه دو شیء مختلف هم دو شیء مختلف هم دیگه انصافا عرف اینا رو دو چیز میبینه خب حالا بعد ایشان بله دیگه بله دیگه ایشون همینو میگه بعد نقض میکنه بر محقق ناهینی ایشون میگه ما اینجا استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنیم یا بگو استصحاب بقاء جعل رو عدم نسخ حکم تعلیقی حالا ایشون میگه استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنیم یا بگو استصحاب بقاء جعل رو جعل چی؟ جعل همون که اذا غلا یحرم رو مرحوم شهید صدر به محقق ناینی به محقق عراقی اشکال میکنه شون میگن کجا مرحوم میرزای ناینی گفت شرط جریان مستصحب اینه که امر خارجی باشه مثلا محقق ناینی همچه حرفی نزده که بعد شما بگید موضوعش خارجن محقق نشده بگید محقق ناینی اینو میخواد بگه بعد اشکال کنید به محقق ناینی بگید ما استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنیم کجا گفته محقق ناینی که مستصحب باید امر خارجی باشه شاهد قضیه اینه که مرحوم محقق ناینی استصحاب رو در اعدام جاری میکنه در اعدام که اصلا خارجاً موضوع محقق بگید نشده در حالی که ایشون میگه استصحاب جاریه خب پس مراد محقق ناینی چیه؟ ایشون میگن محقق ناینی میگه که حکم مستصحب در ما نحنفی یا اراده شده بهش جعلش محل کلامه فلا شکفی ما اصلا در جعل حکم مستصحب که شکی نداریم حکم مستصحب ما چیه؟ یحرم اذا غلا البته اون یحرم اذا غلا در عنب منظور ماست و پس در جعل شک نداریم که ما چون میدونیم حرمت معلق بر غلیان در اسیر عنبی شده اگر هم اراده کردید بهش مجعول رو یعنی اون حکمی که فعلی شده ایشون میفرمایند قبل از اینکه غلیان باشه که حکم حرمت اسیر عنبی به فعلیت نرسیده چون فرض اینه که این بگید این به مرحله فعلیت نرسیده بوده حکم اسیر عنبی خب اگر اینه در حالی که در استصحاب حکم باید علم به فعلیتش خارجن داشته باشیم روشنه چی دارم عرض میکنم بحث یه ذره دقیق شده در استصحاب تعلیقی از خواهیم عزیزانیم که از طریق فضای مجازی دنبال میکنن درس رو ما قبلنم گفتیم هر وقت اشکالی داشتن تو همون گروهی که هست صوت بگذارن ما انشالله پاسخگو خواهیم بود خب پس برداشت محقق عراقی از فرمایش محقق ناینی این بود مرحوم آیت الله حکیم
خارجا وجود نداره بعد جوابی که میده میگه خب ما عدم نسخ خارجا میکنیم
آره ایشون میخواد بگه که فرمایش ایشون اینه که ما استصحاب عدم نسخ یا بگو استصحاب بقاء جعل رو جاری میکنیم در حالی که این امر خارجی بگید نیست میگه در عین این که امر خارجی نیست اما ما اینجا استصحاب رو میتونیم جاری کنیم پس معلوم میشه این اشتراط وجود امر خارجی که شما فرمودید این اشتراط قابل اشکاله خب کجای در عالم اعتبار وجود هر شیی در عالم خودشه بله در عالم خودش خب مرحوم آیت الله حکیم ایشان آمدن یه معنای دیگری از فرمایش میرزای نائینی برداشت کردن. فرمایش میرزای نائینی چی بود؟ ایشان فرمودن به نظر ما استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. چرا؟ چون دو رکن استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا باشه در استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. عرض کردیم یک برداشت از این کلام محقق نائینی رو مرحوم محقق عراقی فرمود و بر اساس این برداشت به مرحوم محقق نائینی اشکال کرد. شهید صدر میگن مراد محقق نائینی برداشتی که شما کردید نیست، پس اعتراض محقق عراقی بر محقق نائینی وارد نیست. برداشت دوم رو عرض کردم مرحوم آیت الله حکیم کردن. ایشان اول آمدن به تبع صاحب عروه تفصیل دادن بین دو شیء. یا الله، گاهی مولا میگه که دقت کنید، گاهی مولا میگه العنب المغلی حرامون، گاهی میگه العنب اذا غلا یحرم، یعنی تارتن از وصف استفاده میکند و اخرا از شرط. مرحوم صاحب عروه یه تفصیل دادن که مرحوم آیت الله حکیم هم همون تفصیل مرحوم صاحب عروه رو پذیرفتن. چی میگن صاحب عروه؟ میگن قید در اولی بازگشت به موضوع کرده. قید چیه؟ غلیانه. موضوع چیه؟ عنبه. چون در جمله اول این بود العنب المغلی و حرامون، پس قید میشه غلیان، موضوع میشه چی آقایان؟ بگید عنب. مرحوم صاحب عروه فرمودن در این فرض اول استصحاب جاری نمیشود، اما در فرض دوم که این قید آمده و به موضوع نخورده، خورده به حکم، مثل العنب اذا غلا یحرم، یعنی حرمت معلق بر غلیان است. پس غلیان قید چی شد آقایان؟ قید حکم شد. ایشان فرموده در این فرض دوم استصحاب جاری می شود. پس اینو ما یاد گرفتیم از صاحب عروه، قید اگر قید موضوع بود در استصحاب تعلیقی استصحاب جاری نمی شود، اما اگر قید حکم بود استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون فرموده بابا در قید موضوع مثل العنب المغلی اصلا ما یقین به حکم پیدا نمی کنیم تا بخوایم او رو استصحاب کنیم. دقت داره. چرا یقین به حکم پیدا نمی کنیم؟ چون اصلا موضوعش محقق نشده. چون در خارج فرض اینه که عنب به غلیان نرسیده، رفته و تبدیل به چی شده؟ تبدیل به کشمش شده، زبیب شده. پس تعبیر دقیق، دقت کنید. ایشون میفرمایند اگر قید به موضوع بخوره، موضوع هم عنبه، پس عنب باید به چی برسه آیا یعقوبی؟ به غلیان. کجا بوده که عنب غلیان پیدا کرده باشه؟ اسیر عنبی و اینها؟ نخیر، اصلا همچی چیز خارجن محقق نشده، بلکه همینجور مونده تا تبدیل به کشمش شده و در کشمش میخواد به غلیان برسه. روشن آقایون؟ پس ایشان میفرماین ما یقین به حکم نداریم در اولی. چرا یقین به حکم نداریم؟ چون موضوع محقق نشده خارجن. پس چون یقین به حکم نداریم، رکن اول استصحاب مفقوده که یقین سابق باشه. بعد فرموده اما در دومی که العنب اذا غلا یحرم، اینجا ما یقین به حکم داریم. چرا یقین به حکم داریم؟
چون موضوعش محقق
نشده. موضوع عنب بوده نه عنب مغلی. العنب یحرم البته اذا غلا، ما اشکال داریم اینجا. خب پس چی شد آیون در دومی؟ تعبیرشون هم دقیقه، ایشون میفرماید که مدعی ان القید اذا کان راجعا الى الموضوع کما فی الاول العنب المغلی لم یجر الاستصحاب و اذا کان راجعا الى الحکم کما فی الثانی العنب اذا غلا یحرم جرا لانه فی الاول لا يحصل اليقين بالحكم لعدم تحقق موضوعه بخلاف الثانی. خب درست شد یا نه؟ تا اینجا این برداشت رو مرحوم آیت الله حکیم کرده. آره تعلیقیه، احسنتم. مرحوم شهید صدر اینجا یک فصل مشبعی بحث میکنن و به نظر حقیر سه تا اشکال که ایشان به برداشت آیت الله حکیم میکنن مفصله. من فقط اون اشکال سوم رو عرض میکنم. ایشون میفرماین که اصلا اصل این نسبت به میرزای نائینی اول کلامه، لذا دیگه حالا دوستان مراجعه کنن، شماها ماشاءالله اهل فضلید و اهل تحقیق، به نظرم به همین مقداری که ما عرض کردیم شما مراجعه کنید، نزدیک دو سه صفحه مرحوم شهید صدر اینجا کبر و فر دارن. در آخرش هم میگن و اما ما جاء فی تعبیر المیرزا فی مقام المنع عن الاستصحاب التعلیقی هنا من ان قیود الحکم ترجع الى الموضوع، اینجا مفصل این مطلب چیه بیان میشه. بعد باز این گفتار رو مفصل میارن و ایشون قول صحیح رو به نظر خودشون میارن که قول صحیح در صفحه 284 مطرح میشه و بعد باز یک محاوله دیگر و تلاشی از محقق عراقی نقل میکنن برای جریان استصحاب تعلیقی و اینها رو همه رو بررسی میکنن. قولی از محقق اصفهانی نقل میکنن بررسی میکنن. به نظر ما اینها هیچ کدام اینجا دیگه به اصطلاح ضرورتی برای بیانش نیست. دوستانی که مایلن میتونن خودشون مراجعه کنن. این اعتراض اول به استصحاب تعلیقی که فرمودن دو رکن استصحاب در ما نحن فی موجود نیست. من به نظرم دیگه میاد خیلی بیش از حد غور شده و هر کسی برداشتی کرده، برداشت‌های ریزی که به نظر ما این دقت‌های برداشتی در استصحاب لازم به دقت نیست. چرا؟ چون اصلا استصحاب اگر یادتون باشه خودش چی بود؟ یک امر عرفی عقلایی بود. در استصحاب که امر عرفی عقلایی است ببینیم آیا ارکانش موجوده یا نه، یقین سابق و شک لاحق. ما عرضمون اینه یقین سابق لازم نیست همیشه حکم تنجیزی باشد، گاهی یقین سابق به حکم تعلیقی تعلق میگیرد و حکم تعلیقی در ما نحن فی حرمت در ظرف و فرض غلیان. عرف میگه این از روز انگور بود، اگر غلیان پیدا میکرد میشد حرام، حالا هم که ذبیب شده همون انگور خشک شده هست، اذا غلا یحرم. به من مناقشه نکنید که بگید عرف اینها رو دو چیز میبیند، بازم سلمنا و آمنا، ما به عرف احاله میدیم، میگیم عرف بزرگوار. آیا شما زبیب رو همون عنب میبینید؟ خب عنب اگر غلیان پیدا میکرد، البته پر واضحه که عنب اگر غلیان پیدا کنه یعنی اون آب انگور اول ازش خارج میشه و بعد غلیان پیدا میکنه. عنب اگر غلیان پیدا کنه میشه حرام. شما زبیب رو همون عنب میدونید که اینم اگر آبی کنارش ریخته بشه و زبیبم در واقع آبش خارج بشه، البته آبش خیلی کمتره دیگه، ولی در این حال یه مقدار آبی دارد، اینم غلیان پیدا کنه حرام میشه، زبیب رو همون عنب میدونید یا نه؟ بله
حالا ما میخوام برای یه کلی دیگه که زمین هست اصلا کار به خارج نداره که میگه حالا در خارج هست نیست، حکمی که هست اتومات به نظر در دوار جمع شده، اما حکم میخوام انتقال بدیم برای زمین.
سوال ما اینه که اون حکم مال زبیب هم هست یا نیست؟ نه، فعلیتش که در کار به خارج داریم، اما جعلش کاری به خارج نداره.
حکم چیه؟
حکم
حکمی که مرفض شده برای زبیب کلی.
بله دیگه، نه زبیب کلی
حکم ساده شده از مولا.
برای چی ساده شده؟ خب این زبیبه
کلی میخوام بحث بکنم.
خب لذا من عرض میکنم اگه عرف اینا رو دوتا موضوع دید، حکم عنب به درد زبیب نمیخوره.
نه آخه ایراد که هستش ایشون بفهمه که آخه در خارج که نبوده عنب شده زبیب، چیزی دیگه اتفاق نیفتاده.
خب میگم چون موضوع نیامده حکم نیامده، شما میخواد بگید حکم در مرحله فعلیت نیامده اما در مرحله جعل آمده، اینو میخواد بفرمایید. بله قبوله، حکم جعل آمده. من به نظر خودم لب لباب مطلب رو دارم عرض میکنم که بالاخره شما زبیب رو عنب میدونید یا نمیدونید؟ اگر زبیب رو عنب بدونید فرقی نکرده، و مگه نگفت العنب و اذا غلا یحرم و الان هم همینطوره. اگر زبیب رو عنب ندانیم یا شک داشته باشیم که زبیب عنبه، مگه نگفتیم در استصحاب احراز موضوع شرطه؟ اگه شک داشته باشیم پس احراز موضوع بگید نشده. پس در دو صورت از سه صورت استصحاب تعلیقی جاری نمی شود، یکی جاییه که یقین کنیم زبیب عنب نیست، یکی شک داشته باشیم، اما در یک صورت جاریست اونجایی که ما زبیب رو همان عنب بدونیم. خب میگیم از روز وقتی عنب بود یعنی اگر غلیان پیدا میکرد بگید حرام میشد، الان هم کماکان حرام میشه. بله و غلا یحرم
یا به اعتبار که شما میگید که اذا غلا به اعتبار تعلیق بر غلیان و نه به اعتبار اینی که میگید زمانی که عنب بود،
نه او که زمانی که عنب بود میشه استصحابش، تعلیقش میشه اذا غلاش. بله متوجهم.
اگر اگر با غلیان نجس میشد پس الان نجس میشه.
اگر که شما میگید این به معنای استصحابشه، ولی تعلیقش چیه؟ تعلیقش بر اذا غلایه، اذا غلا. خب تا اینجا
یه چیز خواهیم قبلن که علاوه گهگاه خودشون مراد هستن، گهگاه محولشون مراد هستن. خب محول رو اگه بگردم علاوه بگیم این همون فقط خوش شده، عنوان زمین شده
مثل گندمار رو.
شما دارید اون طرف قضیه رو اختیار میکنید. عرض کردیم دیگه اگر یه بحث بستگی داره که
استصحاب تعلیقی باید یک نابضی بینید این و اون باشه
یقینه، بله خب بدون رابطه که نمیشه دیگه.
در
هر گروهش
تو
اینم شما
مثلا بگید اون
تعلیق
شما در نظر
گرفتید نباید مشکلی داشته باشه. در اینم که مشکلی نداره، در اینم میگیم اگر غلیان پیدا کرد میشه حرام.
خب همون شما اگه غلیان پیدا کرد میشه حرام، بعد مثلا یک مشکلی ایجاد شده و مدت گذشته شک میکنم که علامتش باقی است یا خیر. اونجا پس شما رو میگید استثاب تعلیقی،
چون نمیدونم که موضوع بله اونجا استثاب تعلیقیه. در کجا میگید مدتی گذشته چی؟
مثلا من همینجا آمدم این آقا علیپور رو فرسوی قریان دادم، بعدش یه مدتی گذشته شک میکنم این مقدار شکته
و دیگه ربطی به استثاب تعلیقی نداره.
پس این قریانش که هست اینجا
او یقین داریم که اشکال به قوت خودش باقیه دیگه. خب میگید آب انگور شده، آب انگور شده و میگید آب انگور شده و غلیان پیدا کرده دیگه.
هیچ مقدارش کم شد نشه
میکنم دوسته و گذشته یا نگذشته. حالا اصلا ربطی به استثاب تعلیقی نداره دیگه.
من همین رو میگم از تعلیق رو میبرم روی زمین میگم
بله دیگه.
اگر این بود با غلیان نجس میشد، پس الان هم که حالا
بله دیگه همین رو میگیم.
چون من اول برداشتم این که شما موضوع تعلیق رو فقط روی غلیان
غلیان هم هست، غلیان هم هست، اما استصحابش به اعتبار چیه؟ به اعتبار عنبشه. تعلیق بر غلیانه. شما میدونم چی میخواید بگید، میخواید بگید یعنی الان که زبیبه میگیم اگر عنب بود، نه اگر عنب بود و غلیان پیدا میکرد، نه او غلیانه اصل کاره. خب پر واضحه که اگر موضوع یک تغییر و مایی درش ایجاد نشده باشه که جایی برای شکمون باقی نمیمونه. موضوع باید یه تغییر و مایی درش ایجاد شده باشه که شک کنیم. در معنانفی هم همینه، فقط یه نکته ای داره که باز در خود اون موضوع یقینی تعلیق صورت گرفته، همون تعلیق در موضوع مشکوک ما هم صورت گرفته که اذا غلا. خب تا اینجا لذا من آیون به نظرم میاد اینجا بیشتر از این بخوایم بحث کنیم تطویل هاییه که خیلی زیادی دقت های عقلی درش شده. اگر مایل بودید آدرس رو دادم خودتون مراجعه کنید. من عرض میکنم دائر مدار اینه که موضوع واحده یا متعدده. اگر واحد دونستیم استصحاب جاری میشه، اگر متعدد دونستیم استصحاب جاری نمیشه. از عرف و غلا سوال میکنیم. شما موضوع رو در اسیر عنبی و در اسیر زبیبی یکی میدونید یا دوتا میدونید؟ بعد یه مسامحه ای هم بعضی از بزرگان میگن اینجا اصلا یک مسامحه ایه که اصلا دعوا سر عنب و زبیب نیست. عنب و زبیب که دعوا نداریم ما، اسیر عنبی و اسیر زبیبی. نه اینکه زبیب اسیری بگید ندارد، خواهناخا در عنبم واژه اسیر رو کم به کار بردن. هی میگن العنب اذا غلا یهرم، نه خیر، العنب اذا غلا نبوده بلکه اسیر عنب بوده. چون میخوان یکسان بیان کنن زبیب اسیر نداره دیگه، لذا میگن العنب اذا غلا یهرم زبیبم که فلان، در حالی که اسیرش آب. این دو بگید آقا خب کشمش که هیچ وقت آب نداره، توضیح دادم منظور اینه که یه آبی به کشمش زمیمه بشه و شروع کنه اون به غلیان که دیگه همون اسارت و مایی هم که در کشمش هست با اون آب مخلوط بشه و به غلیان برسه. در ادامه وقت داریم؟
نه تمام شد.
وقت تمام شد؟ ولله الحمد.